بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر ایران در عراق میگوید جلسات کارشناسی سه جانبه جمهوری اسلامی، آمریکا و عراق هفته آینده برگزار می شود. 4 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. مقامات دانشگاهی در تاجیکستان پوشش اسلامی را برای شرکت کنندگان در آزمون ورودی دانشگاه ها ممنوع کردند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من سیسان هستم با آخرین خبرها و گزارش های رادیو فردا. حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، به خبرگزاری ایسنا گفته است قرار است اوایل هفته آینده اولین جلسه کارشناسی سه جانبه ایران، آمریکا و عراق برای بحث درباره تعیین اختیارات و مسئولیت‌های کمیته سه جانبه امنیتی برگزار شود. سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا در عراق در پایان دور دوم مذاکراتشان در بغداد که دوم مرداد ماه انجام خواهد شد اعلام کردند که بر سر تشکیل یک کمیته درباره مسائل امنیتی مربوط به عراق به توافق رسیدند. بنا به گزارش روز جمعه ارتش آمریکا، 4 سرباز این کشور در عراق کشته شدند. بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شرق بغداد، 3 سرباز کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. یک سرباز هم طی درگیری‌ها در غرب بغداد کشته شد. مقامات دانشگاهی تاجیکستان روز سه‌شنبه به 3 دختر که دارای پوشش اسلامی بودند اجازه شرکت در آزمون ورودی دانشگاه را ندادند. وزارت آموزش تاجیکستان پوشش اسلامی را برای دانش آموزان و دانشجویان در این کشور ممنوع کرده است. به گفته مؤسسه دولتی تربیت معلم تاجیکستان، زنان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در این کشور از این پس نمی‌توانند در امتحانات ورودی دانشگاه حجاب اسلامی داشته باشند. وزیر امور خارجه قرقیزستان گفت رؤسای جمهوری ترکمنستان، ایران و مغولستان در اجلاس اتحادیه همکاری شانگهای شرکت خواهند کرد. اجلاس اتحادیه همکاری شانگهای 16 اوت در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای اتحادیه همکاری شانگهای هستند که در اجلاس پیچ رو درباره راه‌های همکاری‌های کشورهای عضو بحث خواهند کرد. بر اساس آخرین گزارش‌ها 5 نفر بر اثر فرو ریختن پل مینیاپولیس در ایالت مینیسوتای آمریکا کشته شدند. عصر روز چهارشنبه پل مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا فرو ریخت. این پل بر روی رودخانه میسیسیپی قرار داشت. در جریان این حادثه ده ها خودرو و صدها تن مصالح ساختمانی نیز به داخل رودخانه ریخت و بیش از 70 نفر زخمی شدند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، میگوید شبکه اینترنت به بلندگوی دشمنان دولت وی تبدیل شده و لازم است قوانینی برای مهار آنچه که وی آن را حاکمیت آنارشیسم بر اینترنت خوانده وضع شود. همکنون چند رادیوی مستقل که با منابع مالی اتحادیه اروپا راه‌اندازی شدند برای شنوندگان در بلاروس از طریق اینترنت برنامه پخش می‌کنند. وبسایت‌های گروه‌های مخالف دولت نیز اخیراً در بلاروس محبوبیت بیشتری در میان خوانندگان یافتند. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، شماری از غیر نظامیان افغان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع طالبان کشته شدند. به گفته محمد حسین اندیبال، رئیس پلیس لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، در روز پنجشنبه دست کم 20 نفر در جریان حمله هوایی ناتو به مواضع طالبان در ناحیه بگران زخمی شدند. در همین حال اما شاهدان عینی به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که در جریان این حملات 10 نفر نیز کشته شدند. نیروهای ائتلاف در افغانستان در بیانیه‌ای گفتند حمله یاد شده پس از کسب اطلاع از تشکیل جلسه‌ای با حضور فرماندهان طالبان در این مکان و حصول اطمینان از اینکه این افراد بیگناه در محل نیستند صورت گرفت. ساعت 9:04 و 55 ثانیه است. و در این لحظه نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه رو همکارم نیما تمدن تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
اجرای احکام اعدام طی چند هفته اخیر در نقاط مختلف ایران و یا انتشار اخباری مبنی بر اینکه شماری از متهمان در نوبت اعدام هستند، بار دیگر باعث شد که سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر توجهشان به موضوع اعدام در ایران جلب شود. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد در حالی که در سال 2006 177 نفر در ایران اعدام شدند، اکنون که سال 2007 هنوز به پایان نرسیده، بیش از 140 نفر از ابتدای این سال در ایران اعدام شدند. در برنامه دیدگاه‌های امشب درباره اعدام‌های اخیر بحث می‌کنیم. با حضور اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو آمریکا، گودرز اقتداری، فعال حقوق بشر و خواستار لغو مجازات اعدام در شهر پورتلند ایالت اورگان آمریکا، و محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. در یک ماه اخیر دست کم 30 نفر به شکل رسمی در تهران، تبریز، مشهد و زاهدان اعدام شدند. آخرین باری که در تهران افرادی در ملأ عام اعدام شده بودند 5 سال پیش بود که اعضای یک باند بزهکار موسوم به کرکس‌های سیاه به دار آویخته شدند. اما روز پنجشنبه 11 مرداد ماه 2 نفر به اتهام قتل یکی از قضات دادگستری تهران در این شهر و در ملأ عام اعدام شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهام بخش اعظم افرادی رو که اخیراً اعدام شدند زیر عنوان اراذل و اوباش خلاصه کرده و میگن که هدف از اجرای این اعدام‌ها برقراری امنیت در جامعه هست، در حالی که اخبار مربوط به این اعدام‌ها اغلب به شکل تصویری در رسانه‌های ایران منتشر میشه. برخی معتقدند که هدف از این اعدام‌ها دلایلی غیر از برقراری امنیت میتونه داشته باشه و باید دلایل رو در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی جستجو کرد. آقای مهدی، شما به عنوان جامعه شناسی که تحولات ایران رو زیر نظر دارید، دلایل اعدام‌های اخیر رو در چی میبینید؟
من فکر میکنم یک زمینه سیاسی داره که در رابطه با فضای سیاسی کشور، هم در منطقه هم در درون کشور هست. یک مقدار به نظر من عامل ایدئولوژیک داره. دولت‌های احمدی نژاد از طرف داران اصولگرای خودش تحت فشار هست که برخوردهای اصولگرایانه تری به مسائل اجتماعی بکنه و به هر حال فضایی که به وجود اومده فضای بسیار پارانوید و ترس و وحشت هست، هم برای رژیم هم برای فعالیت‌هایی که احتمالاً از طرف گروه‌های مخالف انجام میشه. و قاعدتاً در یه همچین فضایی رژیم باید نشون بده که برخوردش با تخلفات خیلی شدید خواهد بود و کسانی که به خصوص در این فضای ترس و وحشت و به خصوص فضای امنیتی که در کشور الان غالب هست در رابطه با فشارهایی که از خارج وارد میشه، قاعدتا یک نوع ضرب شخص گرفتن و ترسوندن افراد هست، برای همین رو در ملأ عام انجام میدن.
نیروهای انتظامی از میانی فصل بهار طرحی رو با عنوان جمع‌آوری اراذل اوباش از سطح محلات مختلف تهران و دیگر شهرها آغاز کردند و به فاصله کمی پس از اجرای این طرح خبر صدور و اجرای احکام اعدام برای شماری از این افراد منتشر شد، در حالی که مقامات ایران تا به حال نگفتند که چند نفر رو به عنوان اراذل اوباش دستگیر کردند. خبرنگار نیویورک تایمز روز پنجشنبه از تهران گزارش داد که حدود 1000 نفر با این اتهام بازداشت شد. آقای دادخواه، شما به عنوان یک حقوقدان نظرتون درباره اعدام‌های اخیر در ایران چی هست؟
قبل از اینکه به بررسی این موضوع پردازیم باید به یک نکته توجه داشته باشیم. جان رو دولت و حکومت‌ها ندادن که حق و اختیاری نسبت به اخذ اون داشته باشن. از سوی دیگر هیچ چیزی ارزشمندتر از حیات نیست. لذا در محدوده این تفکر باید نسبت به این مقوله همه حکومت‌ها با احتیاط و حزم نگاه بکنند. از سوی دیگر ما می‌دونیم که آمار اعدام در ایران با بزرگترین کشورهای پرجمعیت برابری می‌کنه. یعنی اگر بیشترین آمار اعدام در چینه، بعد از اون در ایران. لذا باید از نگرش آماری بگیم که مقدار آمار ما بسیار بالاست و باید نسبت به اون تجدید نظر جدی و عمیق بشه و الا باید بگیم که دستگاه‌های انتظامی و دستگاه‌های قضایی به تکالیف انسانی خودشون در راستای حفظ حقوق انسانی آنچه که باید عمل نمی‌کنند، زیرا حفظ انسان و تربیت اون در زمره تکالیفی است که بر عهده قوه قضاییه نهاده شده، یعنی یک امر تربیتی در نهاد این تشکیلات باید بروز و ظهور بکنه و تغافل از این یعنی از یاد بردن تکلیف مسلمی که در نهاد این تشکیلات وجود داره. ساختن، عوض کردن، انسانی رو توانستن تبدیل نمودن به یک انسان قابل اعتماد که کارایی لازم رو برای اجتماع داشته باشه هنره. ما میدونیم که در حکومت‌های قرون وسطا و دیگر حکومت‌هایی که منطق، قانون، اصول و رسیدگی عادلانه و منصفانه در اون مطرح نبوده، بلافاصله به اعدام متوسل می‌شدن. از نگرش اسلام هم به این ترتیب نیست که بلافاصله به اعدام متوسل بشن. ما حتی در جرائمی که دیدگاه شرعی داره میبینیم که بسیار اما و اگرهایی برای اون قائل شدن که تا میشه اثبات نشه که کسی به اعدام و یا سنگسار و دیگر مجازات هایی که به حد انسانی منجر میشه متوسل بشن. با این تفاصیل باید بگیم که در اجرای مجازات اعدام باید حتما تجدید نظر بشه. امیدوارم اکنون که قانون مجازات اسلامی در معرض تجدید نظره، این ضوابطی که از نگرش جهانی بر مجازات اعدام قائل شدن حتما در اون تأثیر بگذاره. به ویژه این که ایران در اردیبهشت 1354 به کلیت میثاق‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیوسته و نهایتاً با توجه به پیوندی که به اون میثاق‌ها دارد، کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نیز قبول کرده و نهایتاً باید ضوابط و معاهداتی که در خصوص اعدام برای بشر قائلند توجه بکنیم.
آقای گودرز اقتداری، شما یکی از مخالفان اجرای حکم اعدام به شکل کلیش هستین. اساساً رابطه بین جرم و مجازات درباره اعدام‌های اخیر رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
این کسانی رو که حالا در خیابون‌ها دستگیر می‌کنند، به طور مشخص دادگاهی براشون در واقع گزارش نمی‌شه و سیر قانونی برای این محاکمات حداقل افراد نمی‌شنوند که به چه صورتی پی شده، آیا وکیل مدافع داشتند، آیا در حال از حقوق قانونیشون که طبق بیانیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از محاکمه عادلانه یکی از اون هست و حق حیات و زندگی دیگری از اصول بیانیه جهانی حقوق بشر که ایران هم یکی از امضا کنندگانش است، اینها زیاد مشخص نیست و در واقع بجز این دو نفری که اعدام شدند و به طور مشخص گفته شده که به خاطر ترور آقای احمدی مقدس این اعدام صورت گرفته، در بقیه موارد لقب‌هایی رو به کار می‌برند ولی این القاب واقعا نشون دهنده نوع جرم و نوع بزه نیست. الان بتونه به این نتیجه برسه که آیا اصلا یک هموزنی در مقابل مجازات و جرم متهم وجود داره یا نداره. نکته دیگرش که همونطور که آقای دکتر مهدی هم اشاره کردن، مسئله استفاده از این برای ایجاد رعب هست، ولی تا اونجایی که آمار جهانی نشون میده و سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان رقابت بین‌الملل بهش استناد می‌کنن، ارتباط مستقیمی بین تعداد اعدام‌ها و کاهش جرم نیست. گاهی اوقات این اعدام ها زیاد میشه، گاهی اوقات کم میشه، به خصوص در ماهای اخیر شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی در ایران یک مقدار خیلی زیادی امنیتی شده. جمهوری اسلامی هم حرکت هایی رو میکنه که یادآور دهه 80 در یک از سری اعدام های گسترده که در سال 67 اتفاق افتاد و به گفته برخی از کسانی که نظارگر این قضیه هستن تا 4,000 to 5,000 نفر در اون جریان کشته شدن، الان هم همون یادآوری رو به ما میکنه که در 10-12 سال گذشته یه سری تغییراتی با در جهت هماهنگی قوانین جزایی و کیفری ایران با قوانین بین‌المللی صورت گرفته و من میدونم که گفتگوهایی حتی در داخل دستگاه قضایی ایران، دستگاه حقوقی ایران، دانشگاهی و حوزوی وجود داره که یه مقدار زیادی تغییراتی هم داده شده، یک اصلاحاتی در قوانین قصاص ایران پیش بینی کردن و به این جهت داره سیر میکنه و امیدوارم سیر بکنه که مجازات اعدام رو حتی اگر که از داخل قوانین بر ندارن به طور مشخص مثل بسیاری از کشورها حداقل اجراش رو محدود بکنن. و در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اجراش محدود بوده، در مورد سنگسار هم به همین شکل. ولی در همین سال گذشته دوباره با همین امنیتی شدن شرایط می‌بینیم که قوه مجریه و قوه قضاییه تعداد رو به نفع چشمگیری بالا بردن و باعث نگرانی شدن. الان خبرنگاران کردی که مشخص نیست که محاکمه شدن، حتی وکیلشون هم معتقده که محاکمه صورت نگرفته، حکم اعدامشون اعلام شده، هم وزنی بین مجازات و بزه شما نمی‌بینید. این کسانی که به عنوان اعراض الاوباش، حتی اگر اعراض الاوباش هم باشن، یک هم وزنی باید باشه بین این جرمی که اینا انجام دادن تا بتونه این رو به یک شکلی توجیه بکنه، ولی اصلا چنین همسنگی نمی‌بینه.
مقامات قضایی و انتظامی امنیتی ایران در پاسخ به انتقادهای فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر درباره این اعدام‌ها میگن که وقتی این افراد موسوم به اعراض الاوباش به زن و بچه‌ها تجاوز می‌کردند، دزدی می‌کردند، مواد مخدر به شکل انبوه خرید و فروش می‌کردند و حتی آدم می‌کشتند، چرا صدای هیچ فعال حقوق بشری بلند نشد و تلویزیون جمهوری اسلامی مصاحبه‌هایی کرد با چند نفر از این افراد موسوم به اعراض الاوباش چند لحظه پیش از اجرای اعدام و این تصاویر رو در شبکه تلویزیون سراسری کشور هم پخش کرد. همینطور آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این اعدام‌ها رو یک اقدام فرهنگی نامید.
آفرین بر دستگاه قضایی ما، این عده‌ای را که اعدامشون کردن، این از بهترین کارهای انتظامی و سیاسی و حتی فرهنگی بود که انجام گرفت. این کار رو باید بازم بشه. ای دوستان قضایی ما، همه این مردم بدانید پشتیبان شما هستن.
آقای مهدی، با توجه به مجموع این نکات، تأثیر این اعدام‌ها رو بر روح و روان جامعه ایران چی میدونید؟ البته این رو هم اضافه میکنم که شاید برخی بگن که این حرف‌ها الان برای جامعه ایران خیلی زود هست و این جور صحبت‌ها رو به نوعی جلوه‌هایی از روشنفکری بدونن.
ایران تنها کشوری نیست که حتی ارقام زیاد اعدام داره. در واقع چین، ایران، پاکستان، عراق، سودان، آمریکا، حتی خود آمریکا، اینها کشورهایی هستند که همه رقم اعدامهاشون به طور نسبی در مقایسه با کشورهای مشابه خودشون خیلی زیاده. ولی در هر کدوم از این کشورها سیستم قضایی که به هر حال فرد رو به مرحله اعدام میرسونه و نحوهی که این اجرا میشه، این خیلی فرق داره و اعتراضات و شکایتهایی هم که از طرف منابع و مراکز حقوق بشری به این اعدامها میشه در هر کدوم از اینها، متوجه ابعاد متفاوت این هستش. بعضاً از طرف کسانی که هم طرفدار حقوق بشر هستن و اصلا کلن با اعدام مخالف هستن، با کلیت این مخالفت دارن، چه برسد به اینکه با نوعش و نحوش، که اون هم به جای خودش به هر حال یه مسئله مشخصی است. در رابطه با نحوی که این اعدام ها داره در ایران اجرا میشه، یکی از چیزهای خیلی خطرناکی که با فضای امنیتی موجود داره دست به دست میده اینه که فرهنگ خشونت و تقدیس و اهمیت دادن و ترویج خشونت داره میکنه. یعنی شما میبینید که امروز کشتن آدم‌ها یک چیز عادی داره میشه، افراد به طور عادی میان وامیستن، تماشا میکنن، بعد حتی هیجان زده هم میشن. به هیچ حساسیتی به اون صورت که در کشورهای دیگه از مرگ یک فرد دیده میشه، اینجا متاسفانه دیده نمیشه. به مردم و به خصوص جوانان یاد داده میشه که یکی از راه‌های برخورد با مشکلات و متخلفین خشونت هست، و وقتی که دولت خودش این کار رو میکنه، قاعدتا داره کمک میکنه به ترویج و افزایش اون فرهنگ. یک. دو، ایران رو در موقعیت قرار میده که از طرف نه تنها نهادهای حقوق بشری، بلکه از طرف نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل مورد محکومیت قرار گرفته. بسیاری از این احکام اعدام ها بعضا در مورد جوانان بوده، افراد زیر سن. کلن این اعدام ها اگر هم حالا به هر دلیلی، چه برای انتقام و قصاص و چه برای درس عبرت، چه برای ترسوندن، چه برای حتی نابودی و حذف افرادی که به هر حال مطلوب نظام نیست، حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی، در هر کدوم از این حالات نگاه بکنید، این اعدام ها هیچ کدومشون با یک برخورد مطالعاتی همراه نیست. افرادی رو یک باره گرفتن به سرعت زیادی، یعنی به بار دیگه ما از تمام اون اتفاقاتی که در 30 سال جمهوری اسلامی رخ داده به نظر میرسه هیچ چیزی یاد نگرفتیم. بنابراین نشون میده که ما یک تداوم قضایی و تحول قضایی مستمری به طرف ثبات بخشیدن به ضوابط حقوق بشر در جامعه و ثبات بخشیدن به معیارهای حقوقی نداریم. بازیهای مختلف در شهرهای مختلف در لحظات مختلف احکامی رو صادر میکنن که اصلا با هم، به قول دکتر اقتداری،
نه تنها هم وزنی نداره با جرم، هم وزنی نداره، بلکه تطابق با هم نداره. این یکسان نیست. برای یک جرمی در یک گوشه کشور شما ممکنه اعدام بشی، در یک گوشه کشور ممکنه فقط زندان بگیری، و برای در یک گوشه دیگر فقط باید دیه بپردازی و خارج بشی. مشکل بزهکاری و انحرافات اجتماعی رو اگر فرض بکنیم که ما روش روی این تعریف اینها هم با توافقی داشته باشیم، باز حل نمی‌کنه.
آقای دادخواه، افرادی که تحت عنوان اراذل اوباش دستگیر شدن و ظاهرا محاکمه‌ای شدن و محکوم به اعدام شدن و این حکم اجرا شد، به نظر شما این روند محاکمات قانونی بوده؟ یعنی به حتی بنا به قوانین جاری در خود جمهوری اسلامی ایران؟
ما میدونیم که اولش مجازات اعدام حتما باید طرف وکیل داشته باشه. گذشته از اینکه اصل 35 قانون اساسی برای این موضوع پای فشرده که رکن اصلی دادگاه وکیله، و اگر در دادگاهی وکیل نداشته باشد میتوانی بگیم که دادگاه رسمی نیست. از سوی دیگر ما مواعدی داریم که هر حکم به خصوص اعدام میتونه در طی اون مواعد اعتراض بشه، و در پایان اون مدت ها اگر تایید شد قابلیت اجرا داره. بعید مینماد که ما بتونیم تمام این مواعد رو طی کرده باشیم در طول زمانی که اینها رو گرفتن اعدام کردن. مضافم به این که در قانون و فهرست عناوین جزایی ما هیچ مجازاتی برای اراذل اوباش تحت عنوان اعدام به این لفظ نداره، و با توجه به این که باید همواره در مسائل کیفری تفسیر به نفع متهم باشه از یک سو، و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکنه که ما خودمون مبادرت به جرم انگاری نکنیم و موضوعی رو که صراحتا در فهرست عناوین برای اون اعدام پیشبینی نشده است اعدام نپنداریم، بلکه باید روال یک دستگاه مترقی قضایی در پی جرم زدایی باشه. لذا باید بگیم با این ضوابط اقدامات محل بررسی و تأمله.
مجید کاووسی‌فر و برادرزادش حسین روز پنجشنبه 11 مرداد ماه در حالی که چشم بندی نداشتند در خیابان بخارست تهران، یعنی همون جایی که 2 پیش در چنین روزی قاضی حسن احمدی مقدس رو کشته بودند اعدام شدند. اعدام این دو نفر در حالی بود که تصویر بزرگی از قاضی مقدس در برابر اونها قرار گرفت.
اصولا باید دستگاه قضایی در پی انتقام جویی و یا نشان دادن قدرت نباشه. روالی که بر این مبادی باشه که نوعی انتقام گیری رو در نظر افراد ترویج بکنه باعث شیوع خشونت خواهد بود، زیرا در خمیرمایه افراد این تفکر جوانه خواهد زد که هر کسی احتمالاً کسی با اون بدرفتاری کرد به خشونت با اون پاسخ بده، در صورتی که باید نگرش تربیتی بر اون باشه که با لطف به اون بنگره.
طی چند روز گذشته با نگاهی به وبلاگ‌های فارسی که عمدتاً به دست جوان‌ها هم نوشته میشه، نه حالا الزاماً افرادی خیلی تحصیل کرده یا افرادی که آگاه به شرایط و مناسبات جهانی، نهادهای جهانی باشن، این سوال خیلی تکرار شده به لحن‌های مختلف که چرا سازمان ملل متحد، چرا شورای امنیت یا یک نهاد جهانی معتبر که قاطعیت هم داشته باشه در عمل چرا کاری نمی‌کنه؟ این سوال رو می‌خواستم از یه زاویه دیگه بپرسم. چه شرایطی می‌تونه ایجاد بشه برای اینکه واکنش قاطع جهانی در قبال اجرای این اعدام ها در ایران شکل بگیره؟ آیا اصلا این کار امکان پذیر هست یا صرفا یک توقع بیجاست که برخی از فعالان مدافع حقوق بشر دارن؟ آقای اقتداری لطفا شما بفرمایید.
تا اونجایی که من میدونم سازمان ملل در واقع مکانیزمی که داره همون بیانیه جهانی حقوق بشره، و بیانیه جهانی حقوق بشر هم به طور مشخص مجازات اعدام رو منع نکرده، یعنی اجازه داده که قوانین داخلی کشورها بر اساس استانداردهایی که دارند مجازاتی رو که شایسته اون جرم باشه اجرا بکنند، و به طور صریح جایی در بیانیه جهانی حقوق بشر گفته نشده که مجازات اعدام ممنوعه در سطح جهان. اتحادیه اروپا فرم دیگری داره، اونها به این تفاهم رسیدن که لغو مجازات اعدام یکی از شرایط عضویت در اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هم هست ترکیه مثلا از 2 هستش که رسما مجازات اعدام رو منع کرده در کشور خودشون. هر سال جلسات شورای حقوق بشر که برگزار میشه در مورد ایران تصویب شده که به طور عام تخلفات حقوق بشری ایران رو محکوم میکنه، ولی به طور مشخص در مورد لغو مجازات اعدام چنین خواستی در قوانین بین‌المللی وجود نداره. نکته اساسی این هستش که آیا خود مسئولین جمهوری اسلامی آماری رو دارند که نشون بده افزایش این اعدام ها یا هر تعداد اعدامی در هر زمانی تأثیری در تعداد بزه و تعداد مجرمین داشته؟ سازمان‌های بین‌المللی که این آمار رو می‌گیرن پیدا نکردن رابطه مستقیمی بین نوع و اجرای مجازات اعدام و کاهش بزه. جمهوری اسلامی همه چیز رو یک رنگ سیاسی بهش می‌زنه. مثلا همین در مورد این اراذل اوباش اگر که دقت کرده باشید هفته گذشته مسئولین نیروی انتظامی اعلام می‌کنن که این هم نوعی انقلاب مخملینه. سعی می‌کنن که به همون دلایل سیاسی رو جاستیفای بکنن، اون رو در واقع شایسته بکنن. این مورد اعدام اخیر شما می‌بینید که آقای دادستان تهران میاد مثلا در محل اعدام تمام تاکیدش این هستش که این دو نفر از ایران به امارات رفتن به سفارت آمریکا که پول اسلحه بگیرن.
ایشون در صحبتی که همین صبح کرد گفت من نمیخواستم پناهنده شم، من هدفم این بوده که پول و سلاح از آمریکا بگیرم برگردم ایران و اقدامات قبلی خودم را ادامه بدم. به این لحاظ تشخیص دادم که تنها کشوری که میتونه من را کمک کنه در عملیات تروریستی آمریکا هست و به این لحاظ با تور مسافرتی رفتم امارات تا به سفارت آمریکا برم و از آمریکا پول و سلاح میخواستم.
ولی اشاره نمی‌کنه که به احتمال زیاد سفارت آمریکا بوده که اینا رو به پلیس بین‌الملل معرفی کرده و دستگیر شدن در امارات و به ایران برگردونده شدن. استفاده سیاسی تبلیغاتی می‌خوان ازش بکنن. بحث کاملاً حقوقی و قضایی است که باید بین کارشناسان حقوقی ایران که سعی می‌کنن که قوانین حقوقی اینا رو با قوانین مذهبی و قوانین عرفی تطبیق بدن، این بحث رو باید به طور خیلی راحت و بدون دغدغه از اینکه انگ سیاسی بهش بخوره انجام بدن و مجازات‌های کیفری در ایران به شکلی در بیارن که نتیجه عرفی داشته باشه، نتیجه حقوقی داشته باشه، به جای اینکه تمام بخواد استناد بکنه به فتاوا و احکام و حدیث‌هایی که آمده در مواردی که قرن‌ها پیش اتفاق افتاده. این چیزی که ما میگیم موضع روشنفکری به اون شکل نیست، اینها در بحث حقوقی است. در داخل خود محافل حقوقی قضایی ایران هم من می‌دونم که این بحث داره صورت می‌گیره بین افراد. امیدوارم که اون جنایی که اسلام صلح‌طلب و اسلام به قول خودشون مهر انگیز رو بیشتر ترجیح میده اون دست بالاتری رو پیدا کنه بالاخره.
خیلی ممنون آقای اقتداری. آقای مهدی اگر شما مایلید نکته ای رو به این بحث اضافه کنید میشنویم، در غیر این صورت که بحث رو خاتمه بدیم.
من یه نکته رو در رابطه با بحث قبلی مطرح میکنم که دفاع از حقوق انسانی و حقوق بشر نه یه چیز لوکسیه، نه یه چیز روشنفکری. اگر روشنفکران این کار رو میکنن خیلی کار خوبی میکنن، من فکر میکنم باعث افتخاره. اگر هم نمیکنن خیلی کار بدی میکنن. هر جامعه ای هم که این کار رو میکنه اگر این کار رو به عنوان، هر کسی میخواد این رو به عنوان یه عمل لوکس بشناسه، من فکر کنم خیلی خوبه. این لوکس بودن اگر یعنی انسانی بودن و ضوابط انسانی و حقوق بشری رو حفظ کردن خیلی خوبه و امیدوارم هر جامعه ای هم که در این مرحله نیست خودش رو به این مرحله برسونه که حرمت انسانی رو و کرامت انسانی رو قدر بدونه و از کشتن یک فرد حتی اگر گناهکاره از قتل آزرده بشه و اون رو به عنوان عمل افتخارآمیزی که بیاره در ملأ عام نشان بده نگاه نکنه. اما در رابطه با مسئله سازمان‌های بین‌المللی ببینید مشکل این هستش که سازمان ملل همونطور که دکتر افتخاری گفتن از نظر حقوقی نمیتونه به ایران بگه شما چرا اعدام دارید. به هر حال اون قوانین داخلی کشور اعدام رو قبول داره، میپذیره. از طرف دیگه اسلام هم اعدام رو میپذیره. انواع گروه‌های مختلفی که با تعابیر مختلف اسلام دارن، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه بنیادگرا و غیر ذلک، همشون به هر حال به نوعی اعدام رو در اسلام پذیرفتن و این خود به خود این بود مذهبی قضیه، حالا اینکه چه تعبیری چه تفسیری برای اون اعدام دارن بماند، ولی این خود بود مذهبی به خصوص در دو دهه گذشته در سطح بین المللی اسلام رو در مقابل دیدگاه‌های غربی در رابطه با مسئله نگاه اسلام به جرم، جنایت و مجازات معطوف کرده و این رو می‌بینید پدیده نیستش که فقط به راحتی بتوش ازش گذشت و مثلا مورد محکومیت قرار داد. به این علت که جمعیت زیادی در دنیا که مسلمان هستند دیدگاهی بسیار متفاوت یا حداقل در محدوده متفاوت با دیدگاه‌های غربی نسبت به این مسئله دارن و این برخوردها می‌بینید امروز حتی به کشورهای غربی کشیده شده و مهاجرین مسلمانی که در کشورهای کانادا و انگلیس هستن الان سعی می‌کنن که قوانین مجازات‌های اسلامی خودشون رو در اون شهرها برقرار بکنن. الان بدون اینکه ما بخوایم ارزیابی بکنیم این خود به خود نشون میده پیچیدگی مسئله رو که کار ساده‌ای نیست که مثلا فقط یک نفر با گفتن اعلامیه‌ای مسئله رو حل بکنه. از طرف دیگه نکته سومی هم که باید در نظر داشت این هستش که در سازمان ملل اگر اهرم‌های حقوقی سازمان ملل رو بشه ازش استفاده کرد، قاعدتاً کشورهای بزرگتر هستن که میتونن اون اهرم‌ها رو بیشتر استفاده بکنن و یا به تحرک بیندازن. متاسفانه اکثر کشورها خودشون در همچنین وضعیتی هستن و یا روابط و ضوابطی با کشورهای ناقض حقوق بشر دارن که نمیخوان اینها به هم بخوره. مشکلات نقض حقوق بشری نه تنها در مورد ایران صادقه، در بخصوص در رابطه با اعدام، در مورد عربستان صادقه است، در مورد کشورهای دیگه. و میدونیم که کشورهای مختلف میزان اعتراضشون به این نقض حقوق بشر متفاوته و این نشون دهنده این هستش که سیاست در سازمان ملل حاکم بر حقوق هستش.
با تشکر از اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو آمریکا، گودرز اقتداری، فعال حقوق بشر.